راجع به اتفاقات 28 مرداد 32 تو سه تا نظر هست. نظر غالب که خب همه ما گفتیم و قبولم داریم، یک کودتای 100% آمریکایی انگلیسی برای براندازی جنبش ملی مذهبی مردم به رهبری مصدق، کاشانی، نواب و دیگران که توانسته بودن در مجلس و دولت هم موقعیت و نفوذ و قدرت پیدا کنن و علیه شاه و انگلیس بایستن، توده‌های مردم مذهبی رو هم وارد صحنه کنن. خب بالاخره بعد از اینکه 2-3 سال عقب رفتن، جلو رفتن، درگیری‌ها، اختلافات داخلی دیگه کاملا بین رهبران جنبش جدایی انداخت و تضاد انداخت. این درس اولی که باید بگیریم، امروز جریان دانشجویی ما تو این کشور به شدت باید مراقب باشه. یه پیروزی بزرگ تبدیل شد به یک شکست بزرگ و ننگین و تاریخی در سال 32. علت اصلیش، عامل اصلیش، قدرت آمریکا، انگلیس و رژیم سلطنتی پهلوی شاه نبود. عامل اصلیش ضعف بینش و اختلافات داخلی بین این طرف بود. بلا اونایی که اون موقع بودن تو صحنه میگن کودتایی به اون صورت که بخوای بگید حالا مثلا یه قدرت عظیمی فرض کنید ده ها هزاران کل ارتش و پلیس، یه حرفا به اون صورت نبود. یک مشکلات و لوت در حد چند تیپ، مثلا چند گردان نیرو. مسئله اصلی بود که دیگه مردم بریده بودن، مردم خسته شدن، دیگه تحلیل نداشتن که چیکار باید کرد، انگیزه نداشتن و رهبران جنبش به خصوص این مثلث مصدق، کاشانی، نواب خودشون دیگه با هم دیگه کاملا درگیر بودند، گاهی خودشون شده بودند دشمن اصلی هم دیگه. این درس اول برای این ایام و این دوران. مردم رو نباید بگذاریم مایوس بشن، شک بیفتن، احساس کنن دیگه به ما ربطی نداره، به ما چه، به تو چه، فایده نداره، اعتمادشون نسبت به رهبران جنبش کم شه. دیگه شرایط جوری برسه که هر چی رهبران جنبش بگن آقا بیا تو خیابون دارن کودتا میکنن فلان، محل کسی نگذره، وایستن همینطوری خونسرد نگاه کنن. ولی اگه ملت تو صحنه بود کی جرأت کودتا داشت؟ سال 57 صد برابر کودتای 28 مرداد اتفاق افتاد تو ایران، سرکوب ها، هزاران کشته، کار نگردن، چون ملت تو صحنه آمد و موند. این نکته اول که می‌خواستم عرض کنم، چون صحبت این که رسالت، عنوان بحث این بود که رسالت دانشجوی و دانشگاهیان مسلمان انقلابی در عصر حاضر، مسیری که از اون موقع تا الان طی شده، یک نمونه‌ش رو اگر بخوایم بدونیم، به نظرم به خاطرات بعضی از ژنرال‌های فراری شاه رجوع بکنید که مستشاره آمریکایی با ژنرال‌های ایرانی تو صنایع هوایی چه برخورد می‌کردن. میگه گاهی یک گروهبان آمریکایی به سرتیپ و سرلشکر ما دستور می‌داد و او هم اطاعت باید می‌کرد. ما رو می‌بردن آمریکا آموزش بدن برای خلبانی و اینا، غیر از آموزش فنی اونا در حدی که اولا آب تو نکته درشه تو خاطرات که می‌نویسن، یکی که هیچ وقت همه چیز رو به ما آموزش نمیدادن، به خصوص در مورد تعمیر هواپیماها، بازسازی هواپیماها که کار امثال شما عزیزان هست، میگفت هیچ چیز اساسی رو نمیذاشتن ما یاد بگیریم. هر چیزی که باعث رشد مستقل ما و خودکفایی تو علم و تو تکنولوژی بشه کاملا مدیریت شده، سانسور میشد و نمیذاشتن. دوم این که کاملا رو هویت سیاسی و دینی فکری ما حساس بودن که نیروهای ملی و مذهبی بین ما نباشن، یعنی کسانی که هویت ملی و اسلامی دارن نباشن. در این حال از دستشون در میرفت. شما میدونید بعضی از همین خلبانای شهید ما تو جنگ، به نظر من تو خود شهید بابایی یا لشکری کدومشون، کشوری کدومشون بودن، این اصلا تو هم آمریکا جز همین خلبانان که در یک آموزشی دن آمدن، ولی خب دقیقا اون چیزی عذاب در آمدن که اونا خلافش رو میخواستن. البته همه اینطور نبودن، ولی خب بینشون اینجور آدم های هم بود. نکته سوم توی این خاطراتشون، جنرال های نیروی هوایی زمانشاه میگه که اگه یه هلیکوپتر ایران میامد اینجا و یه مشکل جزئی توی هلیکوپتر یا هواپیمایی چیزی بود، حالا تعبیر او تو خاطراتش اینه که حتی در حدی که چه پیچی رو اول بپیچینی دوم کدوم رو نمیذاشتن ما بریم از نزدیک وقتی دارن تعمیر میکنن ما هم ببینیم یاد بگیریم. یعنی اصلا منطقه ممنوعه اعلام شد، جایی نداشتن، ما حق نداشتیم بریم تو اون سوله. گرچه مثلا به کار خیلی جزئی بود، همون کار جزئی، تعمیر جزئی رو جلوی ما انجام نمیدادن، نمیدستن ما ببینیم، چون ما باید تا آخر هم وابسته بمانیم، هم تحقیر شده و همین که ما نیازمند شماییم و اساسا با رشد تخصصی ما به نحوی که وابسته به کسی نباشیم به شدت مخالف بودن، یک خط قرمز بود. اون مرحله کجا؟ الان کجا؟ که ما این انقلاب، روح انقلابی، انقلاب اسلامی کاری کرد که خب الان بالاخره دارن هواپیمای جنگل نمی‌سازن دیگه ایران. موشکای 2000 کیلومتری نقطه زن که این ور اتاق بخوره نه اون ورش دارن می‌سازه. هلیکوپتر و هواپیما تعمیر می‌کنه. خب اینا خیلی گام‌های بلندی است. یعنی هویت یک ملت تغییر کرده. امیدواریم این بقیه‌اش هم مسیر که دیگه برای ساختن هواپیما و اینا گیره کسی نباشین، یعنی کلشو مستقل بسازین، ایرباس و چی و چی که به خاطر 4 تا پیچ و 2 تا قطعه تحریم نکنن. سر همین قضیه برجام یکی از وعده‌هایی بود که آقا 100 خورده اینا هواپیما میدیم، چی میدیم اینا، تش چند تا شد؟ 7-8 تا که بعضیش هم گفتن اجاره است، یعنی خریده نشده و دست دوم چی چی. بعد مسئولین درجه یک کشور رفتن کنار یک ایرباسی که مسافر آمده بود ببره، عکس گرفتن دست جمعی به عنوان چی، درست این آقا زمان قاجار 150 سال پیش این کار رو میکرد. خب این دو تا فکر دیگه، یه فکریه که امتیاز بدیم بعدم ایرباس بیاد اجاره این میخواد بره جلوش عکس بندازیم، یکی هم میگه نه آقا شروع کن بساز، قطعه سازی شروع کن، مهندسی معکوس شروع کن، میسازیم، کم کم جنگنده بساز، هلیکوپتر بساز، کم کم هواپیمای مسافربری بساز. ملت بی تمدن و ملت تمدن ساز فرقش سریع دوتاست. عکس یادگاری میندازی با کار دیگران، حقارت دیگه. من یادم میاد شما حتما یا اونایی که سنشون بیشتر یاد شما، اصلا تو وصیت امام هم هست، یکی از خطاباتش به خصوص به همین صنایع مثل صنایع هوایی اینا بود که برید به سمت عالی ترین سطح علم و تکنولوژی و خودکفایی در این مسئله که هیچ جا نتونن هیچ وقت شما رو تحریم کنن. یه وقتی 1000 سال پیش یک سمینار بود توی آمریکا، ما دعوت بودیم رفته بودیم، بعد نیویورک هم بود، این مقامات ایرانی نیویورکی خیلی جالبه، اینا که حساب جزء مسئولین ایرانی هم اونجا بودن که بعدشون الان تو ایران مقاماتی دارن، به من گفت که شما آمدین نیویورک برید این منهتن هم ببینید. خودشون همون نزدیک منهتن، همون جای برجا و دوقلو و فلان و ساختمون ها هر کی رو میخوان به ترسونن و اینا میبرن و خیابونا نشون میشن. ایرانی های ما، ایرانی های حکومتی با ماشین برد ما، خب این منهتن و همین جای برجای دوقلو و برجای بزرگ اینا رو دیدیم و بعد که برگشتیم گفت که اصلا مثل که یه آمریکایی داره با یک ایرانی حرف میزنه، باور میکنید؟ مقامات بالای دیپلماسی و سیاست خارجی ما گفت که امریکا رو چطور دیدید؟ من اصلا میخواستم بالا بیارم، بالا بیارم، بالاش خواستم، بالا خودش بالا بیارم. گفتم آقا خوب بود، نکات خیلی مثبتی هست، بالاخره اگر نبود که اینا رئیس دنیا نمیشدن. من تا دو تا سواله، یکی که این ثروت و قدرت از کجا آوردن، چجوری آوردن، همش تولید خودشون بود یا نه بخشش نبود. دومی که من شنیدم این محله هارلم هم هست چند کیلومتر اونورتر، من اونجا رو برم ببینم بعد نظر بدم. گفت نه چجوری حالا دیدید؟ گفتم واقعش که مرغوب نشدم. گفت نه مجذوب چی؟ اینا تصمیم گیران بعضیشون توی حوزه‌های سیاست خارجی ما پس از انقلاب، انگار یک شهروند آمریکایی، یک حکومتی آمریکایی داره با یک ایرانی بدبخت جهان سومی حرف میزنه، اینجوری با من حرف زد. حال جالبه، گفتم میخوام هارلم رو ببینم، محله فقرا، گداها، بیچاره‌ها که از گشنگی کنار خیابونن خوابیدن اینا، کارتون خوابا. گفت نه اونجا صلاح نیست، نمیخواد برین، امنیت نیست. گفتم خلاخه او هم جزء نیویورک دیگه، او هم آمریکا دو رویسه، که یکیش اینه یکیش اونه. گفت من تضمین نمیکنم امنیتتون. گفتم تضمین نکن. رفتیم اونجا، خب اونم برو اونجا هم ببین دیگه، دانتاون هم ببین، تو شهرها هزاران کارتون خواب، زمستون تو برف. ما رفتیم با اینا به حساب حرف بزنیم، یه فکر ما از دانشجوی بچه اونجا بود، از دوربین داشت، گفتم بریم با اینا صحبت کنیم اینا، سلام علیکم فلان اینا، به هوایی که یه مثل دیدم پشتن دارن میان طرف ما، ده ها نفر با هم. این رفیق با که اونجا استاد دانشگاه گفت در رو در رو گفتم ده ها بعد زشته داریم میان اونجا میخوان صحبت کنیم عکس بگیریم صحبت کنیم اینا. ببینن اینجا خیال میکنن آمریکا فلانه. یه مرتبه دیدم خودش در رفت، اونای هم سرعتشون رو زیاد کردن به طرف من. من به شک افتادم که چجوریه که اینجا زندگی میکنه، داره واقعا فرار میکنه. اینا هم سرعتشون رو زیاد کردن. من تعبدن در رفتم، هم تعبدن هم ترسیدم. آقایم تو ماشین گفت آقا چه فرار میکنی؟ خب زشته دارم بیان طرف من میخوان صحبت کنم. گفت صحبت چی آقا؟ دوربین دست من دیدن میخوره، دوربین دارم بیان اینجا برای $3 چاقو چاقو میکنم میکشم همشون هم مسلحه. اینا رو به او آقا گفتم، همون مسئول که الان هم جزو مسئولین بالای کشور تو همه حوزه های روابط خارجی اینا، اینا گفتن که این محصول اونو اون موج اول دانشگاهی که تا الان هم ادامه داره. نه آقا اینجوری نیستش. به بفرم
اول فهمید که در واقع مثلث حالا بالاخره رهبری را اگر حساب بکنیم نام آورد از رهبری به کاشانی نفقا و در واقع خود مصده که در واقع اون پول دام بدید آبکی بودو.
یعنی اگر ملت و انقلابیون یک کمی قوی بودند کودتایی نمیتونست بشه. درست او اتفاقی که اون موقع افتاد چون تمرکز رهبری نبود و یکی از اینا نبود که همه قبولش داشته باشن و عملا دوگانه سگانه چنگانه شد رهبری و اینا بینشون اختلاف افتاد، با یه بادی کودتایی ریختن. آیا فکر میکنید ایشون میپرسن الان هم کسانی نیستن که میخوان این تمرکز رهبری و اینا رو زیر سوال ببرن، زیر ضربه ببرن تحت عنوان که تکثر در رهبری و شورا و فلان اینا و همو اتفاق بیفته؟ حتما یک کسانی چون این برنامه دارن، شکی نیست. اما یک تفاوت جدی وجود داره بین انقلاب با این انقلاب 57 به بعد با مراحل قبل. در مراحل قبل تقریبا هیچ شخصیت واحدی نبود که کل ملت، اکثریت ملت قبولش کنن و جریانهای دیگه چپ راست مذهبی غیر مذهبی مجبور بشن خودشون رو تطبیق بدن ولو امام قبول نداشتن. این اتفاق برای اولین بار اینجا افتاد و خب همین نظریه ولایت فقیه همینطور که شما فرمودید ضامن اصلی و مهمی برای حفظ هم سیستم هم امت. حتما این قضیه نقش بسیار مهمی داره. خیلی ممنون، ببخشید. بله
ما خب الان هم
اگر بالاخره وقتی رأی میدن دیگه خلاصی نیست، باید تا آخرش وایسی. هر که وقتی هر کس که رأی اکثریت رو میگیره، چه شما بهش رأی داده باشید چه نداده باشید، تا وقتی که خطاهای بزرگ و خیانت علنی مستند نسبت به قانون اساسی اینا نباشه، هیچی، باید تحمل کنید. البته نظارت کنید، انتقاد کنید، پیشنهاد کنید، راه بسته نیست. موارد بوده که طرف دیگه اینقدر عدول کرده از مسیر که مثلا مثل قضیه بنی صدر و بازرگان و اتفاقه، یا مجبور به خودشون استفاده دادن یا عرض شدن. اما غیر از او در چارچوب انتقاداتی اختلاف نظرهای هست، هیچی، باید بگذاریم که مراسم ایام قانونی شرق و سپریشه. منطقه انتقادی سوالی هست شدیم بگیم باید قانون رعایت کنیم. سامبر
سامبر این که سویدیسی ناکارامدی های نظام نگرد
ببینید ناکارآمدی اگر مربوط به وظایف رهبری باشه باید بله رهبر ناکارآمد، اگر وظایف بقیه اجزای حکومت دیگه ربطی به اون نداره. سیستم حکومت یه نفره تک نفره که نیست، یه سیستمی است که در قانون اساسی وظایف رهبری رو اختیارات ذکر میکنه دیگه، باید سه قوه رو در رأس اینا رو با هم هماهنگ کنه، مدیریت کنه، تنظیم کنه، باید مراقب باشه سه قوه و تذکر بده از همه راه علنی خصوصی با همه اهرمای قانونی و فرهنگی که سیستم سه قوه از مسیر اصلی قانون اساسی خارج نشه، منحرف نشه، تن به خیانت، سازش، فساد اقتصادی، فساد اخلاقی نهادینه شده به اصطلاح سیستماتیک اینا نباید اجازه بده. اگر رهبری کار رو نتونه بکنه یا باید اعلام بکنه نمیتونه و یه فکری بردارن، یا باید اعلام کنن که من نمیتونم، یه کسی دیگه بیاد انجام بده، یا خبرگان نمایندگان ملت بگن آقا شما مثلا نمید. اینا که در قانون اساسی پیش بینی شده، ولی واقعیت اینه که هیچ آیا ناکارآمدی در نایه رهبری دیده شده؟ یعنی رهبری تو وظایف خودش درست عمل نکرده؟ اینو باید ثابت بکنه، اگه ثابت کردی خب اولاق قانون روشنه. واقعیتی که این نبوده، یعنی رهبری سیاست‌های کلی رو باید میگفته، گفته کجا بد گفته یا نگفته، باید در علن و خفا رؤسای قوا و سقوه رو هم بوده خب گفته داره میگه دیگه، هم علنی میگه هم خصوصی میگه. راجع به همین برجام چند بارشون صحبت کرده، بعدم آخرش هم گرفتن گفت من میدونم نمیشه، اینا خرشون از پول بگیره بریشتون میخندن و به وعده ها و تعهداتشون عمل نمیکنن، شما به همه تعهدات هم. خب بیکار شد دیگه. رهبری هم گفت حالا کسی میگه آقا چرا اون موقع جلوشون نگرفتی از اول؟ ولی که نمیشه جلوش گرفت، آقا آمده با این وعده رأی آورده، اصلا با این وعده رأی آوردن دیگه که آقا هم چرخای سانتریفیوژ میچرخه هم چرخ اقتصاد ما این کارو میکنیم. خب حالا بعد چند سال معلوم شد هیچ کدومش نشد و اونا هم دروغ گفتن و خائنن. این که جان کری قول داده، اوباما خیلی آدم مؤدبی، من دیدم خیلی مؤدب بود با تربیت بود، قول داده، این خب هم نتیجه قول و مؤدبی. یه چیزایی هست که باید بگی ولی نمیشه به زور واجدی. شما فرض کن اگه رهبری سر همین قضیه برجام محکم از اول میگفت نه، به نظرتون چی میشد؟ همین اتفاقات الان میافتاد، میگفتن تقصیر رهبری. بله میگفتن بله، میخواستن میخواست حلش آمریکا که گفت بیان حل کنیم دیگه. هی میگن مرگ بر آمریکا. خب آمد بیان بزنین حل کنیم، یه بارم نگید مرگ بر آمریکا، یه بارم مذاکره کنید. مذاکره نکردین اینجوری شد. ولی الان یک تجربه شد برای کل ملت ایران. به نظر من اگر یک کمی ذریب هوشیمون متوسط هم باشه به بالا، ما دیگه تا 50 سال 100 سال آینده نباید اعتماد کنیم. یک عده‌ای با عقل اینو فهمیدن، یه عده‌ای با عقل نمیفهمن، باید تجربه کنن. باید ببینی، باید بری جلو ببینی. دقیقاً مثل که مثلا یک بچه کاری میخواد بکنه بهش میگه نروی کار، مثلا دستت میسوزه، نرو سراغ آتش. دو بار میگی، سه بار میگی، یه بارم جلوشو میگیری با شوخی دیگه نمیتونی بزنیش که. مرحله آخر میگه که ها اونجا یک چیزیه تو نمیخوای من برم به دست بیارم، میخوای خودت تنهایی بعدن بری استفاده کنی. خب اینجا چاره باید بذاری بره، برو یک کمی دستت کم میسوزه. ولی تو که با حرف زدن نمیفهمی باید دستت بسوزه. اینجوریه گاهی هم من تشخیصم اینه، رهبری از اول گفت و فهمید که این پروژه نه چرخای اقتصاد رو راه میندازه نه چرخای سانتریفیوژ و گفت، اما درست ندید که جلوی این ایده بیسته، چون این دیدگاه آمد رأی گرفت از ملت، یعنی اکثریت ملت، گرچه پایین ترین اکثریتی بوده که تا حالا رئیس جمهور داشته و بالاخره اکثریته. یکی از دوستان میگه آقا اکثریت بوده ولی رأیش اینقدر بوده، اصلا تعداد مقدار رأی دیگه معیار نیست. ولی در اینکه پایگاه توده‌ای یک رئیس جمهور چقدر رأی بیاره، مثلا یکی 10 میلیون 15 میلیون کمتر بیاره، پایگاه مردمی همون موقع شخص رو نشون میده، اما ربطی به قانونی بودن نداره. شما 51 درصد دادم که بیاری با 99% قانونا دیگه یکیه و باید اون 4 سال مهلت رو بدی. من تشخیصم اینه که رهبری فهمیدی رو و پای قضیه دید، بیش از این اگر بخواید وایسته ممکنه صدمش از نفعش بیشتر باشه. یک کاری کرد که اولا انرژی و هر شبت که تکنولوژی هسته ای ما ضربه خورد اما از بین نرفته، که یک سرمایه ملی میمونه. ما البته صدماتی خوردیم تو قضایا، به ما توهین شد، به ملت ایران اهانت شد، حق ملت ایران ضایع شد. تو این چند سال دنبال توهم فرستادن این ملت رو، ولی یک فایده مهم داشت و اون که دیگه این به خصوص نسل جدیدی که نبودن و ندیدن تو ذهن اینا پیش نیاده، تو ذهن بخشی از مردم که آقا 40-30 ساله میگین مرگ بر آمریکا، یه بارم نگید، دندون رو جگر بذارید نگید، مذاکره کنید، خب مشکلاتمون حل میشه. آدم به این مؤدبی داره حرف میزنه، جان کری هم که قول داده. حالا این کار بهش میشد به نظر من که امروز بفهمیم آقا راه حل ما اقتصاد برجامی نیست، اقتصاد مقاومتی است. خودت باید مشکلات رو حل کنی. آمریکا نه میخواد مشکلات تو رو حل کنه، نه میتونه، و اگه میتونست مشکلات خودش حل میکرد. بعد مثلا چرا باید مشکلات شما رو حل کنه آمریکا؟
آیا همین اندازه که سلفی ها فعالیت در آفریقا و آسیا و اروپا دارن شیعه هم دارد؟ نه، برای که سلفی ها خیلی پول دارن، خرپولن، میلیارد میلیارد پول دستشونه. ولی حق جوریه که اگه بیان بشه یک صدای کوچک کل معامله و معادله رو عوض میکنه. من معتقدم اکثر این سرمایه گذاری هایی که تکفیری ها و وهابی ها کردن در آینده که هرچه بحث و گفتگو و منطق دینی شفافتر بشه، همین سرمایه ها به نفع ما خواهد شد، چون همه که آدمای لجباز و مریض نیستن. بخشی از همین سلفی ها اون چه که آموختن همینه، یک دو تا سوال باشون تر کنی گفتگو کنی نظراتشون عوض میشه. من دیدم ها، من طلبه وهابی تکفیری سلفی دیدم الجزائری توی مسجد النبی باش بحث میکرده و یه آدم اول جلسه به آخر جلسه زیر رو شد. طلبه امر به معروف نهی از منکر تکفیری پاکستانی دیدم که تو عربستان از اینا که میزنن زوار رو توی مسجد النبی، مسجد از اینا. نه با تو، نه با همین چیزا میزنن، شورت ها با شورت میزنن. همین آدم اول برخورد تند کرد، آمدم با خشونت آمد طرف ما، ما رفتیم عقب گفتیم حالا خیلی خوب، ما دست نمیزنیم، زیارت نمیکنیم، ولی میشه با هم حرف بزنیم؟ باور میکنید بعد از یکی دو ساعت که باش حرف زدم، همه طلبه پاکستانی گفت جزو طالبان بود، گفت که تو مسجد مدینه درس، تو دانشگاه مدینه وهابیا درس میخوند، گفت ما این ایام حج برای نهی از منکر امر به معروف میایم اینجا. بعد یکی دو ساعت بس همین آدم یواشکی دور و برش رو نگاه کرد و اینا، گفت من خمینی رو دوست دارم با ترس. گفت ما دوست داریم ولی نمیتونیم بگیم، نمیتونیم بگیم. گفتم چرا اینجور برخورد خشن میکنی؟ گفت برای که دارن به ما نظارت میکنن، بالا سرمونن دارن نگاه ما میکنن، ما باید کارو، اگه نه اینجا بیرونمون میکنن. اینقدر راحت میشه این اتفاق بیفته. حالا این رسانه ها نهایتا خواهید دید به نفع ما تمام میشه، رسانه ها، این ارتباطات، اگه درست کار کنیم. جهت شناخت علاقه و استدلال خود چه کنیم؟ یه مقدار رو خودتون مطالعه کنید، سوابق خودتون رو ببینید، روحیات خودتون رو ببینید و مشورت هم بکنید. شما چند ساعت مطالعه دارید؟ من فرق میکنه بعض وقتا هیچی، بعض وقتا 10-15 ساعت، ولی تقریبا روزی، یعنی روح، از خدا شاکرم این روحیه طلبگی رو در من گذاشته که حالا هیچی که واقعا نیست، یعنی مثلا احساس میکنم اون روز نیست. من متوسط بین 10-15 ساعت در روز متوسط من معمولا کار میکنم، از زمانی که تو قم طلبه بودم تا الان کار کردم و کار میکنم، الانم تو وقتی که سالمم همین کارو میکنم، و شما همه، ما و شما هممون باید همین کار بکنیم. اگر کمتر از روزی 10 ساعت کار کنید مشغول ذمه ایم، به قول ما مشهدی ها مشغول ذمه ایم. کمتر از روزی 10 ساعت نباید باشه. البته این 10 ساعت بخشش ممکنه درس باشه، بخشش مطالعات جانبی باشه، بخشش نوشتن، خوندن، فکر کردن. اینا برنامه رو ببندید روی روزی 10 ساعت، کم نه کمتر، چون بعدن سنتون میره بالا، مریض میشید، بعد یا متأهل میشید، گرفتاریای بالاخره زندگی هست، اونم وظیفه شرعی آدم باید وقت بگذاره، هزار تا مسئله پیش میاد برای آدم. این بهترین سن همین الانه، شما در اوج قله عمرتونید الان، تا وقتی که آدم جوانه، سالمه، وقت بیشتری داره، ذهنش کار میکنه. یک زمانی هست آدم یک چیزی رو میخونه، یه بار میخونه تو ذهنش میره، یه وقتی از 10 بار هم میخونی دیگه سنت کم کم به جای می، 10 بار میخونی باز یادت میره. ببخشید یکی از خانم‌ها سوال کردن که نظر شما راجع به چادر در بعضی ارگان‌ها از جمله حوزه چیست؟ ببینید یه وقت داریم بحث حجاب شرعیه. در حجاب شرعی که قرآن و سنت از ما خواستن لزوماً چادر نیست. میگم چادر به سبک ایرانی که با دستت باید بگیری و اینا، این یک حجاب الزامی شرعی نیست. اونی که اسلام و قرآن خواستن پوشش بدن است به همون سبکی که گفتن، که تبرج جنسی درش نباشه و لباس به لحاظ نوع دوخت و رنگ و اینا جذابیت جنسی ایجاد نکنه، که زن وقتی وارد عرصه عمومی میشه جنسیت مرد و زن مسئله اصلی نشه، انسانیتشون بر جنسیت قالب. آقا اینو بشکنش. جنسیتشون تحت جنسیت بر انسانیت غلبه نکنه، انسانیت بر جنسیت غلبه کنه. این یک. اما یه وقت میپرسید طلبه در حوزه چجور؟ طلبه در حوزه طبیعتا نباید بره سر مرز حجاب وایسته که بگه آقا حجاب الان این درسته، خب برای درسته، شرعاً درسته. نه، چون طلبه بالاخره الگویی است برای جامعه، به نگاه جامعه، عرف جامعه، عناوین ثانوی، معنای کاری که میکنه باید توجه داشت. مثلا طلبه، چنان که الان یک طلبه، حالا بحث حجاب بذارین کنار، طلبه آقایون مثلا یا علم چیزایی که حلال شرعاً، ولی یک طلبه حق نداره اون کار انجام بده. شرعاً حرام نیست، میتونی انجام بدی، اگه انجام بدی تو فاسق نیستی، اما وقتی انجام بدی به عنوان ثانوی و عرفی تو جامعه یک معنا و پیام دیگه‌ای داره، ایمان خیلی رو زیر سوال میبره، میشکنه نگاهشون رو، و الا خلاف شرم نیست. اون چیزایی که سابقا ازش تعبیر میکردن به خلاف مروت، متا بعضیا میآمدن مصادیق شعر میگفتن خلاف مروت، مثلا میگفتن آقا تو خیابون یک طلبه رو، ما اول طلبگی به ما میگفتن تو خیابون میرین وسط خیابون چیزی نخورین جلو مردم. خب الان اینا عرف دیگه، باید تو چه شرایط چه معنایی داره. تو روایت داره حضرت امیر سوار خر بدون پالان لخم شد، همونجوری که راه میرفت چیزی هم میخورد میرفت، خلاف مروت بوده؟ نه، اونجا آخه یه معنا داره تو جامعه. ولی اگه الان بنده بیام مثلا تو تهران سوار یه الاغی بشم شروع کنم راه رفتن و همونجوری هم هیچ چیزی بخورم و برم، اینا مسئله عرفه، زمان و مکان هر عملی دو یک جایی یک معنایی داره، به این باید توجه کرد. عنوان ثانوی مطرح میشه. بعد یک دیگه گفتن لباس جندی، لباس رزم پوشیدن خلاف مروت و خلاف شأن روحانیت به طلبگیه، و این حرف تا یک حد ممکن به یک معنی یه جایی درست باشه، اما شده یک اسلام. امام احمد سخنرانی کرد، گفت من تعجب میکنم یه آقایونی که میگن جوریه. خب پیامبر مگه لباس جندی نداشت؟ امیرالمومنین که اصلا لباسش همیشه لباس جندی بود، سید الشهدا، امام حسن، اینا همه اکثر تو جبهه بودن، چطور اینا خلاف مروته، خلاف عدالته؟ ببینید حجاب، حالا یک مثال دیگه بزنم، مثلا این لباس رسمی روحانیت، ابا عمامه به این سبکی که ما میپوشیم، طلبه های ما میپوشن، این مگه واجبه؟ نه، حتی به عنوان اولی مستحب هم نیست. عنوان اولی به عنوان که بگه آقا لباس پیغمبر، اصلا پیغمبر اینجوری لباس نمیپوشیدن، اصلا این طرز ابا و عمامه، عمامه اینا لباس پیغمبر، پیغمبر مثل همه اعراب لباس عادی میپوشیدن، کل عرب یه عمامه گاهی میبست و یه عبایی داشت، این لباس همه مردم بود، اینه پیغمبر و اهل بیت یک لباس مخصوصی نداشتن که کسی بگه ما لباس اونا رو داریم میپوشیم. بله، به عنوان اولی نه واجبه نه حتی مستحب. اگه کسی حتی به عنوان شرعی بگه من این لباس را با داعی و انگیزه شرعی میپوشم، بدعته. چون ما هستن همچی توصیه‌ای در دین نداریم به این معنای خاص. اما یه چیزی پیدا میشه به عنوان بحث عنوان ثانوی، یعنی الان تو عرف جامعه ما دیگه الان یه لباس خاصی به عنوان نماد علمایی و دینی، یه یونیفرم خاصی پیدا شده. بله، این لباس تا 200 سال پیش اصلا نبوده، تا 100 سال پیش، این مال صدر اسلام نیست، اینا همین 100-150 تا قبل از اینکه زمان پهلوی مردم مجبور شدن لباسای اینجوری مثل ما که الان میپوشیم بپوشن، همه مردم همینجوری لباس میپوشیدن. شما عکسای دوران قاجار رو برید ببینید، همه یک قبا دارن، لباده داره، یک شال کمری داره، یک عبایی میندازه و یک شال امامی کوچیکی میبنده یا یک عرقچین سرشونه. حالا یه روحانی ممکن بود امامش کمی بزرگتر باشه. این به معنای به عنوان اولی، پس نه واجب نه مستحب. ولی حالا یک کسی بگه که آقا این لباس با به این لباس توهین کنه، الان کسی به این لباس توهین کنه، این توهین به اسلامه. بگه آقا کجای اسلام گفته این لباس؟ بله، ولی الان تو این جامعه الان این معناش اینه. علامه امینی کسی آمد آقا اگه کسی به حضرت عباس توهین کنه ولی همه چیز رو قبول داشته باشه، حضرت عباس دوست نداشته باشه، این مسلمونه یا اسلامش قبول نیست. علامه امینی گفت که حضرت عباس ولش کنه، اگه کسی به بند کفش من توهین کنه کافره، برای که به بند کفش امینی توهین نکرده، او به بند کفش صاحب الغدیر توهین کرده، اون منظورش شخص من نیست، لباس منه. اگر کسی به یک روحانی به لباس، به عنوان این لباس، به عنوان این سمت توهین کنه، این دین نداره، دین نداره، چون با این شخص مشکل نداره، چون این شخص این لباسی که پوشه، حالا اینکه او آیا صلاحیت داره که این لباسو پوشیدن و بعضی دیگه یه. من معتقدم حوزه باید سختگیری کنه، نذاره هر کسی لباس بپوشه، اینا مجبور میکنن همه رو که لباس بپوشن، یعنی که چیزای عجیب غریبه، عوض که بگن آقا یه حد نصاب عقلی علمی اخلاقی تا به اینجا نرسی ما نمیذاریم لباس عالم دین رو بپوشی، از اول میگن آقا شرطی که بیای باید لباس بپوشی، حالا صلاحیت علمی اخلاقی هم نداریم نه، ولی لباسو باید بپوشی، این ما نفهمیدیم سرش چیه. ولی پس ببین آقا لباس روحانیت واجبه بپوش، اصلا واجب نیست، حتی مستحب هم به عنوان اولی نیست، چون اصلا ما همچی توصیه نداریم. اگرم به عنوان حکم شرعی، یعنی بگی این مستحب شرعیه، به عنوان اولی بدعت هم گذاشتی، یعنی بگی این حکم به خدا و پیغمبر نسبت بدی. اما در این حال کسی به لباس روحانیت الان توهین کنه، با اون شخص مشکل نداره، این مشکل داره با اصل دین و ایمون. یک از رفقای ما، رفقای طلبه ما میگه اون زمانی که استرالیا آمریکا، ایران و استرالیا فوتبال بازی کردن که هزار سال پیش بود، مردم ریختن تو خیابون و اینا، خیلی یک هیجانی بود سابقه نداشت تا حالا بعد از مدت ها. یک از رفقای ما میگه من تو اتوبوس بودم، همون حالت که همه شادی میکردن، خب منم خیلی خوشحال بودم و خودم اینا، لباس روحانیت رو یه مرتبه دیدم دو سه تا از این بچلاتا قرتیا و سوسولا همونجوری که شادی میکنن دست میزنن، برگشت یکیشون دست کرد سیبیل منو محکم کشید، دو سه تا تار سیبیل و ریش منو همطوری کند. میگم بعدم با مشت، یکی با حالت خنده با مشت زد توی صورتم و عینکم افتاد و گفتم خدا این چجوری شادی کردنیه. حالا خودشم میگه منم خوشم، خب این اصلا نمیدونست این کیه، او داره به این لباس روحانیت میگه یا آخوندی رو آوردم بزنمش، این آدم بیدینه، چون اصلا تو هدفت این شخص نبود، تو با این لباس، این لباس نماد دینه و علم دینیه، تو با دین مشکل داری. او همون حرف علامه امینیه، گفت اگه کسی با بند کفش امینی هم توهین بکنه کافره، چون اونجا امینی نیست، دینه. اما یه بار از اون طرف کسی بگه که من روحانیم، بنام هر جور دلم بخواد این لباس شریف پیغمبر و اینا دست و هر کار دلم بخواد میکنم، هرچی برای شما حرومه برای من حلاله، نه آقا عکسشه، چیزایی هست برای مردم حلاله، برای طلبه حرامه. پس نگی آیا طلبه خانم با مثلا فرض کن با مانتروسری بره اینا حرامه؟ نه حرام نیست، ولی این آثار رو داره. اما برای بقیه مردم هم ما نمیتونیم بگیم به تمام دخترای مسلمان که یا چادر به همین سبک یا تو با بیهجاب و کافر مساوی، یعنی چی؟ از کجا آوردی این حرفو؟ بله طلبه اگه میخواد طلبه است و کار طلبگی بکنه، به نظر من نه، اما میخواد اونجا کار طلبگی کنه؟ نه، اگه مسافرت رفته نمیشناسن و باز ببین فرق میکنه، عنوان با عنوان فرق. همین الان زن مسلمان ما که میره خارج کشور مگه با چادر میره؟ نه، یه اقلیتی با چادر میرن، واجبم نیست، مگه به عنوان سمبول که بریم اونجا بگه آقا ما اینیم پاشم وای میستیم، ما داریم رفقای طلبه هر جای دنیا میره ابا ماماشو برنمیدارن. خب یه از یک جهت واقعا جالبه دیگه، طرف میگه برای چی من خودمو با شما تطبیق بدم، شما خودتونو با من منطبق کنید. حتی واقعا دنیا این قضیه رو الان راحت میپذیره، الان که این پوشی پوش تو اروپا یه عالم زیاد شده، دخترای مسلمان اروپایی که پوشیه میندازن رو صورتشون، که حکومتای اروپایی که شعارشون آزادی لباس و بیان بوده مجبور میشن اینا رو با قانون مجرم بشناسنشون. نه شخصیت بخوای نشون بدی، به نظر من اتفاقا با در قلب کفرم که بری هم حالت برو، این خودش شعاره تبلیغه. اما یه وقت کسی نمیشناسن کاری ندارن، میگه آقا یه خانم رفته فلان جای دنیا یک چادری، هیچ کس اونجا چادر نداره، یک چادری، اتفاقا همه بیشتر بهت نگاه میکنن، همه بیشتر دقت میکنن، میگه میریم یه نگاه کنیم چجوریه اینا، بیشتر نگاه میکنن چجوری راه میره، این کیه فلان، این بدتره، انگشت نه استفاقا میشه لباس شهرت. لذا یک مسلمان خانم مسلمان فرزن رفته کشور خارجی که همه اونجا برهنه هم هستن، این حالا اونجا چادر سیاسرش بکنه لای مردم را بیفته، معلوم نیست توصیه اسلامی باشه. اونجا نه میتونه بره، مشکل نداره. ببین معنای عمل مهمه. یه حد یه وقت ببینید ما اینو متاسفانه نشد نذاشتید من اینو باید بخونم. عنوان ثانوی یا معنای عرفی عمل، ما یه چیزی داریم به عنوان حکم اولی، یه چیزی داریم به عنوان حکم ثانوی. حکم اولی که عنوان اولی شرعیه که حکم الله، او یه بحثه. گاهی یه عمل در زمان و مکان خاص معنای خاصی پیدا میکنه، اینجا حکم ثانوی مطرح میشه. میگه آقا درسته به عنوان اولی این کار حلاله، ولی الان تو این موقعیت این کار یه معنای دیگه داره و حرام. مثل قضیه که آقا روی لبخند بزنیم به مخالف یا اخم کنیم، این لبخند چه معنایی داره، اخمت چه معنایی. اگه لبخندت به مفهوم بزرگواری توه و تحملت، لبخند بزن. اگه لبخندت او رو هدایت میکنه و جذب میکنه، فضا به نفع مکتب میشه، لبخند بزن، تحمل کن. حتی طرف آمده به امام حسن، امام حسن رو در رو به علی و فاطمه توهین میکنه، لبخند بزن. اگر طرف داره توهین میکنه، این توهین اگر سکوت کنی و تحمل کنی، معناش ذلت اسلامه. باید مثل سلمان رشدیش بکنی، همونجا باید بزنی خودت هم شهید بشی، اونم بکشیش. عمل معناش فرق میکنه. یه وقت یه خانم طلبه یک جاییه، اینجا یه خانم چادر بذاره کنار با مانتو روسری ره بره، شرعن اشکال داره؟ نه به عنوان اولی، اما به عنوان ثانوی خیلی معنا داره این کار. پس معنای عمل و عنوان ثانویش مهمه. من در حد 3-4 دقیقه دیگه وقت میدین به من؟ نه؟ نه اینجوری که میکنید یعنی چی؟ ها خیالم میگه یعنی خودت خجالت بکش بفهم. بله خب این بحث دیگه ای شد. من فکر کردم شما میگید طرف طلبه، ولی مثلا با مانتروسری برید مثلا تو شهرستان های برابر تبلیغ، این الان تو جامعه ما معنی ثانویش معنی خوبی نیست. اما یه وقت شما سوالتون اینه، میگید آقا ما یک کلاسایی داریم، داریم درسای حوزه و اینا هم میدیم، دختر دانشجویی هست، چادری نیست، مانتوئیه، اما آدم بله آدم محترمیه و اهل مثلا تبرج جنسی و این حرفا نیست، آیا این رو سر کلاسامون را بدیم یا حتی نذاریم بیاد تو کلاسامون؟ یه وقت نظر شخصی من رو میپرسید، من معتقدم باید اجازه داد بیان. نه صلوات که بفرستید فکر میکنن تصویب شد. اما شما بالاخره توی اینجا اینا یه قوانینی دارن برای خودشون، باید طبق قوانین، من نمیدونم قوانین ها چیه، احتمالاً قوانینشون یک راه ندن. خب حالا من نظر شخصیمو گفتم، من به قوانین دانشگاه حوزه دانشگاهیان کار ندارم. شخص خودم معتقدم اگر یک دختر خانومی هست که به لحاظ مسائل اخلاق جنسی یا آدم سنگینیه، اهل تبرج و اینا نیست، ولی چادر نداره، ولی حجابش از نظر اسلامی درسته، این رو به نظر من حتما تو محافل اسلامی باید ازش استقبالم کرد بیاد و اینا زمینه میشه بیشتر آشنا بشن با مسائل و اینا. ولی یه وقت حجاب طرف درست نیست و بعد میخواد به عنوان طلبه مطرح بشه، نه. میگیرن؟ خب اگه جذب میکنن که پس میکنن دیگه. پس سوالتون چیه؟ حالا اون دیگه مسائل داخلی خودتونه با خداتون با هم صحبت کنید.
مثلا ما به جایی رسیدیم که امضای دشمنمون واسه ما شده تحمل، مثلا امضای فلان آقا واسه مثلا یه مسئله سرنوشتاز جمهوری اسلامی شده مثلا تضمین، با از کجا به کجا رسیدیم؟ چه کار باید میکنیم؟
برجام اینا رو منظورتونه؟
باره الان ما چطور شده مثلا هر قراردادی میبندیم 25 سال است، دولتی که هستن چهار سال اعتبار داره، چطور واسه 25 سال ما بعد ما داره تصمیم میگیره؟
بله، یکی از
اشکال جوابشو نمیده.
بله، سر قضیه بی سی و مسائل دیگه من گفتم به نظر ما دانشگاه و حوزه اینا باید مراقب به تعهدات و بین‌المللی این دولت باشن. اینا یک تزی دارن و اونی که ما تو جامعه جهانی که نباید منزوی باشیم و باید نباید حذف شیم و باید بریم و همین FATF مثلا خیلی ها فلان هستن نیستن، فلان کنوانسیون همه کشورها هستن الا ما و مثلا کره شمالی یا ما و شمالی اینجوری نه، ما باید بریم امضا کنیم بعدم بگیم حق تحفظ داریم، هر جا خلاف قانون اساسی و اسلام اینا باشه عمل نمیکنیم. اونا هم این حق تحفظ رو اصلا قبول ندارن. تا اینا استدلالشون اینه که خب حالا اونا ما رو قبول ندارن، ما اونا رو قبول نداریم، ولی دیگه نمیگن اینا منزوی ان تو عالم، نه ما همراه جامعه جهانی از حرفا. استدلالشون اینه که اگر هم برامون هی علیهمون قطعنامه ندن محکوممون نکنن، هم به این بهانه جلوی مراودات جهانی و بانکی و اقتصادی و علمی مون رو نگیرن. اینا استدلالشون اینه.
موافق که نشدیم
حالا بحث همینه، سوال همینه که شما هر جا که مسئله واقعی مطرح شد که منافع ما حقوق ما مطرح بود با اونا، حرف شما پیش رفت یا حرف اونا؟ یک سوال. تو همین برجام هم شما گفتید تفسیر ما از برجام اینه، تفسیر اونا اونه، تفسیر کی اجرا شد؟ تحریم شما گفتید نمیشه که، شد که. خب اینا دیگه معنیش اینه که این توجیهی که شما میکنید این واقع بینانه عملی نیست، اصلا ایدئولوژیک نه، واقع بینانه هم نیست. دومی که انقلاب اسلامی آمد یک گفتمان جدیدی رو در جهان ارائه کنه، نه بود که خودش باید دنبال اینا بدوه مثل چهار تا کشور فسقلی. کنوانسیون حقوق کودک میاد ما حرف داریم، بحث حقوق زن خانواده میاد ما حرف داریم، بحث سلاح کشتار جمعی ما طلب کاریم، شما بدوه کاریم، شما بمب اتم و بمب شیمیایی و بمب میکروبی ساختین و مصرف کردین، نه ما قربانی بمب شیمیایی بودیم. این قطعنامه رو ما باید بنویسیم، شما باید محکوم بشید. خیلی جالبه، بمب اتم آمریکا زده، باز اونا رو محکوم میکنه. یک اختلاف هم اینه که اینا بعضیشون فکر میکنن این سازمان ملل و نهادهای بین المللی اینا واقعا بین المللی و مستقلن، واقعا اینو باور کردن اینقدر ساده لوحن.
مگه دکترای حقوق
نداره اینا؟ دیگه نه، بقیه‌شون هم که خب دیپلماتن، میگن ما قهرمانان دیپلماسی جهانیم، اینقدر دیپلماتین که همین قضایایی که الان اتفاق افتاد یک دانشجو طلبه عادی پیش‌بینی می‌کرد، شما پیش‌بینی نکردید. اینقدر دیپلماسی بلده از نظر علمی اصلا. اینم این توهم دیگه هم اینه که نهادهای بین‌المللی واقعا بی‌طرفن یا میتونن بی‌طرف باشن، در حالی که اینا دروغه. این سه تا اختلاف تو مسائل کنوانسیون و قرارداد جهانی این سه تاست. یک، شما واقع‌بین نیستید، امضا میکنید هدفتون اینه که استفاده کنید از مزایای اونا، ولی اونی که اتفاق میفته عکسشه. دیپلماتای خوبی هم نیستید، حقوق بین‌الملل هم خوب نمیدونید، مثلا واقعیت جهان هم درست نمیشناسید. دو، این انقلاب منفعل قرار نیست بشه، فعال، ما باید جلو را بیفتیم نه عقب. سه، این سازمانها و نهادها بی‌طرف نیستن، این قوانین بین‌الملل برای ما نوشتن نه برای خودشون عمل نمیکنن. اصلا حمله آمریکا به عراق خلاف قوانین مصوبات سازمان ملل بود.
حوزه های علمیه نقش آنچنان فعالی که قبل از انقلاب داشتن الان ندارن. چرا مثلا در بحث حقوق های نجومی، مفاصل اقتصادی، بحث اینا برجام حوزه های علمیه دخالت نکنن، حوزه های علمیه بیانیه ندن یا مثلا اقدامی نکنن؟ مردم هم به جمعه که انقلاب را دیدن و قبل از انقلاب بودن و درک کردن چون دیدن الان انتظار هم. بنده آی دکتر در مجامع عمومی در بین افراد عادی خیلی زیاد هستم، میبینم سوال میپرسن، میگن که مگر باید همه چیز رو رهبری جلوشو بگیره؟
هر شبت که البته اینجوری نبوده که در حوزه ها هیچ واکنشی نباشه، هم اعلامیه، هم میتینگ، سخنرانی، هم اظهار نظر بعضی از علما و مراجع اینا، تا همه موارد داشتیم. اما ممکنه این فرمود شما درست باشه که اون مقدار هم زمانی که باید انجام بدن هم میزانش متوقع نیست، یعنی هم باید زودتر و به موقع هم به وسیع‌تر به عنوان یک کنش، نه فقط هم واکنش، کنش بلکه حوزه‌ای صورت بگیره.
ما در حوزه در بخش دوم سوالتون چند تا طرز تفکر داریم. مثلا کسی که از بیرون حوزه فکر میکنه حوزه های علمیه یک واحد بسیطه با یک دیدگاه و یک تفکر، نه، داخل حوزه های علمیه بعد طلبه هم حوزه مشهد و قم من از سال 61 طلبه هم الانش هم طلبه هم حوزه مشهد و قم داخل حوزه و روحانیت جریان های مختلفی هستن، از جریان هایی که با امام از اول هماهنگ و در کنار امام بودن و پا به پای امام تو انقلاب و مبارزات و جنگ و بعد تشکیل حکومت و اینا تا الان هم هستن، یه جریانی که از اول با امام مخالف و ضد بودن، با اصل انقلاب با اصل مبارزه مخالف بودن، حتی ترجیح میدادن رژیم شاه باشه اینا هم باشن و بعد حتی میگفتن اینا که زمان جنگ تو خیابونا شهید میشن خونشون به گردن خمینیه و اینا شهید نیستن، بعد جنگ صدام مملکت باز شهدای جنگ رو همینا بهشون گفتن جواب خون اینا رو کی میده اینا شهید نیستن، که امام نقش شده گفته بود که همون کسی که جواب خون شهدای صفین و جمل و نهروان رو میده جواب این خونا رو هم همون میده. ما چیکار کردیم؟ ما حمله کردیم به واسمون، مگه ما حمله کردیم به کسی؟ و بعد اصلا اصل نظام سازی رو قبول ندارن، اصل این که ای تی پی جریان، اصل این که فقه مرجعیت درسای خارج فقه باید تو حوزه غیر از احکام عبادی فردی و طهارت نجاست و حج و نماز و روزه، نه تو مسائل نظام سازی اقتصاد سیاست روابط بین الملل تعلیم تربیت، نه ما فقه داریم احکام داریم باید اجتهاد کرد، اینا رو قبول ندارن این جریان. و دنبال اینا که ما به عنوان یک قشری از اقشار محترم باشیم به همه هم باج بدیم، همه هم به ما باج بدن، ما هم سر کارمون سر شغلمون باید به ما یک شغل نگاه میکنیم به این کار. جریان های دیگه هم غیر از این دوتا هستن، جریان های بینابین مدرن که دین و از سیاست جدا نمیدونن، مخالف حکومت اسلامی نیستن، اما مسئولیت خودشون رو نمیشناسن دیگه اصلا، که آقا خودش که نمیشه که، یا جدا جدا تک تک مخالف نیستن اما برنامه‌ای برای این کار ندارن، اراده‌ای ندارن، اداره‌ای ندارن، اداره نمیشه و نمیکنن و پاسخگو نیستن. این جریان های مختلفن، هر کدوم یک جواب به یک علاج داره. شما هم بفرمایید. من بفرمایید اگر نرسم به هواپیما باید هواپیما برام بگیرین دوباره. به خاطر مسائلی که در باب زن مطرح میشه در رسانه ها و معمولا دروغ، ضرورت داره ما راجع به این مسئله از ابعاد مختلف بررسی کنیم و مسئله رو بشکافیم. اگر من اینجا قرآن رو با انجیل و تورات مقایسه کردم به این معنی نیستش که یعنی راه قرآن از اساس از راه تورات و انجیل جداست، نه، قرآن با احترام از تورات و انجیل یاد میکنه، گرچه ما معتقدیم توراتی که بر موسی علیه السلام و انجیلی که بر عیسی علیه السلام نازل شد عیناً همین چیزی نیست که الان در دست رسه، یه مشترکاتی با اینها داره و یک تفاوت‌هایی. در این حال ما برای تورات و انجیل احترام قائلیم و نزدیک، قرآن می‌فرماد نزدیک‌ترین ملت‌ها و کسان به شما مسلمانان مسیحیانند و احترام به مسیح و مریم، احترام به محمد و فاطمه صلوات الله علیهم اجمعین است و ما معتقدیم تازه همین مقدار هم که خبر از انسانیت و حقوق بشر در تاریخ شرق و غرب عالم هست از آثار دین خداست، از آثار همین انجیل و تورات و قرآن است، و الا اخلاق و حقوق بشر بدون دین باقی نمیمون. اما از اونجا که در رسانه های جهانی معمولا یک نسبتهایی رو به اسلام و قرآن میدن که اساسا در اسلام و قرآن یا نیست یا اگر هست بدون ذکر دلائلش اونها رو مطرح میکنند و بعد اشاره نمیکنند که در تورات و انجیل چند برابر اینها هست. مثلا به حجاب اشاره میکنند، میگن چرا اسلام میگه زن حجاب داشته باشه؟ خب اینا تورات و انجیل رو مثل که نخوندن، اصلا حجاب قبل از قرآن در تورات و انجیل آمده،
مسئله و مسائل مختلف دیگه که حالا من فرصت شد اشاره میکنم چون سوالاتی هم در این باب دادن به من. خب بفرمایید همه سوالات رو پشت سر هم بگن من یادداشت میکنم جواب. بله بفرم. سلام علیکم و رحمت الله.
به چی میگید معصیت یک کار خلاف به چی میگید جرم؟ چون بالاخره از لحاظ چی میگم جزایی فرق داره، چون برای هر معصیت که نیست چه فرق داره و اون اعدام که نوبتش میرسه در قوانین جزایی ما و اینو مرز بین
خب یادم میترسم بره. البته من بهتر بود که سوالات داره چه با موضوع بحث من باشه، البته به بخش اول مربوطه حتما. خب تفاوت جرم قانونی با معصیت اخلاقی. ببینید هر عملی که حاوی ظلم به خودم یا دیگران باشد و انسان رو از خدا و از حقیقت دور کنه، هر عمل غیر اخلاقی، این معصیت محسوب میشه. هرچی که من رو از کمال و تکامل دور کنه، از نور وارد تاریکی کنه، این معصیت و گناهه. قابل اقامه دعوا در دادگاه نیست. اون بخشیشو که میشه در دادگاه اقامه کرد که عمدتاً به روابط اجتماعی و خشونت علیه دیگران و تجاوز به حقوق مادی دیگران باشه، میشه عمدتاً در دادگاه مطرح کرد، اونا میشه به اصطلاح جرم قانونی. مثلا حسد، حسادت به لحاظ اخلاقی یه چیز بدیه که وقتی شما پیشرفت یک کسی رو میبینی، مثلا یک کسی درسش خوبه، زندگیش مرتبه، شما بگی که کاش تو از بین بری، کاش همه بی آبرو بشی، کاش نابود بشی، خب این در اسلام ممنوعه، یک عمل غیر اخلاقی است. ولی نمیشه کسی بره شکایت کنه تو دادگاه، من شکایت میکنم که ایشون حسوده. حسودو که نمیشه برد به دادگاه. این دیگه در دادگاه وجدان اخلاقی خودش و خدا و در قیامت جواب خواهد داد. تو دنیا اینو نمیشه پیگیری کرد. یا غیبت. قرآن میفرماد وقتی کسی در یک جلسه این نیست، علیه او صحبت نکنید. کار خیلی شیرینی هم هست. فکر میکنم کسی بین ما نباشه که غیبت نکنه. و قرآن صریحاً با این قضیه موضع شدید گرفته، فرموده حیثیت انسان‌ها، آبروشون مهمه، اگر کسی در جلسه ای حضور نداره علیه او صحبت نکنید، مثل اینکه گوشت مرده رو دارید میخورید، آبروی او رو نبرید، بی حیثیتش نکنید، حتی اگر راست باشه حرفتون، اگر دروغ باشه که دو تا گناهه، افتراءه، اگر راست باشه هم نباید بگی. مثلا یک کسی یک کار زشتی کرده در او نیست، دارید تو یک جمع علیه او ما داریم حرف میزنیم، این غیبته و حرامه و همه ما این کار انجام میدیم و خب این گناهه، اما اینو نمیشه برد دادگاه شکایت کرد. اما اگر کسی رد شد، شیشه خونه کسی رو شکست، سنگی زد شما رو مجروح کرد، تهمتی زد که اینا آثار اجتماعی داره، اینا هم گناه هست هم جرمه که میشه در دادگاه اقامه کرد، چون اگر نکنی نظام اجتماعی از هم میپاشه. اینم که فرمودید نظام دموکراتی اعدام نداریم، اینو بدونید. ببینید نمیخوام بگم دقیقاً حریم خصوصی حریم عمومی، ولی اکثرا اینطوره جز موارد خاص. اگه کسی داره یک عمل غیر اخلاقی انجام میده، خب داره به خودش صدمه میزنه، یعنی خودش رو داره از سعادت و کمال محروم میکنه، اینو نمیشه برد دادگاه، این میمونه برای دادگاه آخرت بعد از مرگ. اما اگه کسی داره حقوق دیگران رو صدمه میزنه، مواد مخدر توزیع میکنه، به زن یک کسی تجاوز میکنه، یه بچه‌ای رو میدزده میره بهش تجاوز میکنه، اموال کسی رو میدزده، یک کسی رفته زده چند نفر بیگناه رو عمدن کشته، اینو که نمیتونی بگی به آخرت وا بگذاری، اگر هرج و مرج میشه همینجا باید مجازاتش کنی. این اعدام، اعدام کسی که زده انسان‌های بیگناه رو کشته، اعدام او نه فقط دموکراتیکه بلکه فوق اخلاقی است. اگر چون این کسی اعدام نشه غیر اخلاقی و غیر دموکراتیکه، چون کسی که دلش برای قاتل میسوزه ولی برای مقتول نمیسوزه، این دموکراتیک نیست، اخلاقی هم نیست. اعدام انسانی که لایق اعدام نیست غیر دموکراتیک و غیر اخلاقی است. اما اگر کسی رفته زده، او قاتل زنجیری که زده 20 تا دختر و زن رو دزدیده، تجاوز کرده و کشته، اعدام نکردن او غیر اخلاقی است. اعدام او باعث حفاظت از حقوق و حرمت و حیات و زندگی بقیه است. قصاص دفاع از زندگی است. قصاص اعدام کسی که قتل عمد کرده برای دفاع از زندگیه، برای کنترل و مهار کردن خشونته. ضمن که حتی در مورد اعدام قرآن می‌فرماد اگر کسی زده پدر شما رو کشته، فرزند شما رو کشته، شما میتونی بخوای که اعدام بشه، اما قرآن می‌فرماد ان تعفو خیر، اگر ببخشید برای شما بهتر است. یعنی حتی وقتی که میتونی اعدام بکنی، قرآن می‌فرماد اگه میتونی نکن، ببخش، عفو کن، اما میتونی حکم اعدامشو بخوای. این اعدام کاملا دموکراتیک و اخلاقی است، برای که دفاع از جان بقیه کسانی که ممکنه در آینده کشته بشن. ببخشید یک سوالم ایشون دارم بپرسن.
لو پرسو دیسه که لو درچوس هومانوس اس پارا لو هومانوس درچوس، لو درچوس
هومانوس اس پارا لو هومانوس که سون درچوس. برعکسش میکنیم میشه انسان مستقیم، انسان راست. حالا چون اسپانیایی درچو هومانو میشه هومانو درچو، همون کلمه میشه انسان راست.
یعنی چی به فارسی میشه؟ یعنی حقوق بشر. دقیقا بله. ببینید من فقط عرض من اینه که این منطقی که جا افتاده، مثلا آمریکایی یا غربی ها حمله میکنن، ملت ها رو نابود میکنن، غارت میکنن، تجاوز میکنن، بعد اینجا هیچ کسی چی نمیگه. وقتی که از اونا و یه ملت یه کسی بلند میشه مقاومت میکنه، سلاح برمیداره، دفاع میکنه، به اون میگن خشونت، اونجا میگن حقوق بشر. این خیلی زشته. یعنی شما حقوق 1 میلیارد بشر از بین میری، هیچی نمیگی. بعد که این بلند میشه دفاع میکنه، 2 نفر میزنه ولو بیگناه، که نبایدم بیگناه رو زد، زود اونجا بحث حقوق بشر میشه. خب من سوالات رو واقعا نمیتونم کوتاه جواب بدم. اگر شام میخواید از دیگه باشه، اینا برای یه وقت دیگه. متشکر متشکر. بله مقام آخه ول نمیکنن، سوال میکنن. متشکر.